استاد محترم تشکر از اینکه خواهش ما را قبول کردید تا در پای صحبت شما بشینیم چند لحظه از شما بشنویم و بیاموزیم. صحبت را شروع میکنیم در خصوص نقد ادبی. پیش از اینکه صحبت در رابطه با نقد شروع کنیم، اول میخواییم از شما یعنی در رابطه با خود یعنی اصطلاحی که ادب یا اثر ادبی وقتی که میگیم چی معنا میده، چی را آدم میتونه اثر ادبی بگه. مثلا اطور که از قدیم الایام یعنی از یونان قدیم یا عرب در قدیم که ادب خاص شعر فکر میکردن، که اما تو که ابن خلدون همی مسئله را بیان کرده، توسعین بیان کرده و دیگر را کردن که در عرب حداقل تا عصر بنی امیه برکسی میگفتن، ادیب برکسی میگفتن که یا شعر میگفت یا در رابطه با شعر کار میکرد و ادب در شعر منتها پسپسان که علوم دیگه مثل صرف و نحو و لغت و اینا داخل شدن که البته اینا خودشان مساله شناخت شعر هستن و اما تا به امروز که علوم وسیع‌تر شدن تعریف ادب هم در کل جنجال برانگیزتر شد و به یک تعریف بسنده نمی کنن امروز. شما نظرتان در این باره چیست که یعنی ادب یا اثر ادبی را چی گونه شما تعریف می کنید؟
بله، با تشکر از شما، همطور که گفتین تعریف ادب یا در ادبیات در طول تاریخ فرق کرده، مخصوصا در فرهنگ ما در گذشته معنای بسیار محدودی داشته. در کتبی که درباره ادبیات بحث میکردن بیشتر متوجه معنای لغوی ادب بودن. مثلا میگفتن ادب عبارت از خواندن به ولیمه، یعنی به مهمانی کسی را خواندن. و بعد مثلا می نوشتن که معنای مجازی آن چیزی دیگر است، این معنای از او عبارت بوده از آفرینشی یا آثار پژوهشی در مورد ادبیات. و سرانجام آشنایی ما با ادبیات مغرب زمین، آشنایی ما تعریف هایی که از ادبیات و از نقد ادبی و میشد، تقسیماتی که در علوم به وجود آمد، مرز ادبیات اولا معنای ادبیات روشن ساخت و ثانیا مرز بین هنر ادبیات و دانش ادبیات انداخت که در گذشته متاسفانه بین هنر ادبیات و دانش ادبیات اتفاق قائل میشد. ادیب بر کسی اطلاق میکردن که او میتوانست که علوم ادبی مثل بیانمانی یاد داشته باشه، عروض یاد داشته باشه و اظهار نظر بکنه در مورد آثار ادبی. ادیب بود و تفاوت بین ادیب و آفریننده ادب یا آفریننده آثار هنری روشن نبود. اما امروز ما از یک طرف عقیده داریم که ادبیات و مجموعاً ادبیات یعنی شعر، یعنی داستان، یعنی نمایشنامه، سناریو و تمام ژانرهای دیگه که مربوط به ادبیات میشن، اینا آثار آفرینشی هستن و چون در اینا مسئله تخیل و عاطفه و آفرینش مطرح هست، اینا زیر ادبیات میآیند. ولی دانش هایی که با این دانش ها مقیاس ها و میزان هایی هستند که ما آثار ادبی را، شعر و داستان و دیگر آثار ادبی را میتونیم بسنجیم و با این مقایسه بکنیم با میزان ها و مقیاس هایی که داریم، اینا اون دانش های ادبیات هستند. بهتر است که هر چیزی باید در نظر بعضی ها تعجب آور باشه که میگیم بین دانش و علم یک فرقی هست، به این معنا که امروز علوم وقتی که میگن یا علم بیشتر به علوم نسبت اطلاق میشه و دانش بیشتر به دانش های اجتماعی که اونا محتاج اثبات نیستن و محتاج ای که در آزمایشگاه ها تجربه باشن نیستن. یعنی فرق بین ساینس و نالج بی وجود داره، بین ویسنشافت و کننس مثلش این چیزا. پس ما این اکفی داریم که آثار ادبی یا هنر ادبیات و آثار اطلاق میکنیم که در اونا آفرینش وجود داره و آفرینش از تخیل کار گرفته و از قریحه خود سکله. ممکن است کسی چیمانده هم آشنا باشه با دانش های ادبی و ممکن است آشنا نباشه با دانش های ادبی. یعنی فرق است میان هنر ادبیات و دانش ادبیات. در گذشته ما در آثار هنری ادبی ما بیشتر شعر داشتیم، به یک ژانر هم طور گفته داستان در ادبیات ما نبوده، فقط حکایت های کوچک انکتود یا حکایاتی که مثلا در جامع الحکایات اوفی یا در گلستان سعدی یا در آثاری که بیت از گلستان سعدی چندین تن از نویسندگان نوشتند، اینا حکایت کوچکی بوده. خودشان هم ادعا نمی‌کردند که اینا آثار ادبی هستند، می‌گفتند حکایت هستند، در حالی که برخی از حکایت‌ها خصوصیات آثار هنری کاملا داره، مخصوصا حکایت سعدی استفاده از جیبایی شناختی یکی از شخصی هست که اثر هنری و اثر ادبی می‌سازد.
تعریفایی که امروز وجود داره، تعریفای مختلفی که مثلا وجود داره، اینا اختلافشان سر چیز داره؟
من تصور نمی‌کنم که حتی بین ایدئولوژی‌های مختلف در تعریف ادبیات بسیار اختلاف نظر باشه، برای اینکه اثری به ادب وجود داره، عناصر مشترک هستند در همه جا، منتها تفاوتی که وجود داره سر هدف و غایه هست. در تعریف ادبیات یک جای مثلا گروهی عقیده دارن که ادبیات وسیله هست و دی عقیده دارن که ادبیات غایه و هدف است. تنها تفاوت در همین بخش است که آیا ادبیات و هنر مجموعاً اینا وسیله هستند یا اینا هدف هستند. کسایی که عقیده دارن که ادبیات مجموعاً هنر اینها وسیله هستند و ما را آشنا می‌سازند با یک جهان دیگه و اینا فرق دارند با کسی که عقیده دارند که ادبیات و هنر خودش هدف دارند. یک اثر ادبی وقتی که آفریده میشه دیگه هدفی نداره، هدف خودش است. از همین که مسئله اجتماعی بودن و یا نبودن آثار ادبی مطرح میشه و مسئولیت آثار ادبی که آیا نویسنده و آفریننده اثر ادبی در برابر جامعه مردم مسائل پیرامونی خود هدف داره یا نداره، اگر مسئولیت داره یا نداره. اگر مسئولیت داره پس باید اثر او وسیله باشه به ابراز این مسئولیت. وقتی که میگن اثر هنری خودش وقتی شد خودش هدف خود است و بالاتر از زیبایی، بالاتر از آفرینش دیگر هدفی در ادبیات نهفته نیست. این تفاوت وجود داره، مگر نه در تعریف ادبیات، یعنی شاخصه هایی که برای تعریف ادبیات وجود داره بسیار اختلاف نظر وجود نداره، جز در این موردی که ادبیات آیا هدف است یا وسیله است، ادبیات آیا مسئولیت داره یا نداره. گروهی هم عقیده دارن که ادبیات نه تنها در گذشته هم عقیده داشتن که نه تنها مسئولیت اجتماعی در ادبیات نهفته باشه یا نویسنده به عبارت بهتر مسئول است در نشان دادن و بازتاب مسائل اجتماعی، بلکه باید که مسائل اخلاقی را در نظر بگیره. از این لحاظ یک بحث دیگه در ادبیات وجود داره که ادبیات در خدمت اخلاق. پس ادبیات در خدمت اخلاق هم بحث های بعدی رو بسیار زیاد به وجود آورد که سه تا نظریه به وجود آمدن. یکی از این نظریه هاییست که ادبیات مسئولیت داره برای شعای اخلاق. از این جهت میتون گفت ادبیات یک مقوله اخلاق هست. بعضی ها گفتن که ادبیات یک مقوله ضد اخلاقی هست، برای از این که آنچه که نویسنده و شاعر اینا بیان میکنن مسائل اخلاقی نیست غالبا، یعنی امورال هست. و گروه پیدا شدن گفتن ادبیات نه یک مقوله اخلاقی است و نه یک مقوله غیر اخلاقی است. یعنی به اصطلاح لاتینیش ادبیات نه مورال هست نه امورال است، بلکه ادبیات امر با مورال نداره. این گونه بحث ها در تعریف ادبیات و در وظیفه ادبیات وجود داره، مخصوصا بحث های متنازیان فی بیشتر بر سر وظیفه ادبیات است که ادبیات چی وظیفه داره.
برداشت های مختلف قسمت تا بار شما بیان کردین، یعنی اینا میتونن که تغییر یا تفاوت در مایب و حقیقت ادب وجود بر مثلا مثل ایلیاد هومر یا شامیدسی یا کمدی الهی دانت یا آثار شکسپیر یا چیزای دیگه که شما مثلا هوگو یا داستایفسکی اینا این برداشت های مختلف میتونن که مایت از این آثار را تغییر دهند. مثلا در یک برداشت اثر جاودان باشه، در برداشت دیگر یک چیز کم ارزش باشه.
ببینین وقتی که آثاری که اینا جاویدانی میشن و مهر شاهکار میخورن، بعضی زیبایی شناسی در این در مدت و بیشتر آثار چون تثبیت شده هستن، به این صورت این مسئله مطرح نیست که آیا اینا هدف هستن یا اینا وسیله هستن. آثار دو جهان شما بینید، بعضی اینا آثار هست که نشاندن وظیفه اجتماعی خود یا وظیفه اخلاقی خود نشان داده. مثلا سعدی وقتی که گلستان خود نوشته میکنه، از سر تا پای گلستان سعدی مسائل اخلاقی هست. گاهی ممکن است این سخت متعارض باشن، یک هدف نشان ندن، قانون نویسنده نشان ندن. بعضی از این آثاری که در گذشته آفریده شده فقط با آثار زیبای هستن. شما آثار شکسپیر ببینید، غالب از اینا هیچ هدف اجتماعی نشان نمیدن. بعضی مسائل تنبیهی ممکنه در اینا باشه. ولی در حالی که مثلا اونجا واقعیت و تاریخ و مسائل مختلف دیگر نشان میده. همه از اینا آثار جاودانه هستند. بسیاری از آثار گویته اینا هیچ گونه مسئولیت اجتماعی، هیچ گونه وظایف اجتماعی به دوش اثر گذاشته نشده. همین گفت که از که شاهکار است، این آثاری که او وسیله است یا هدف است در اون مطرح نیست. اون مرحله رسیدن که با این معیارها برابر نیستن. مثلا شما دیوان حافظ، بل دیوان حافظ در نظر بگیرین، مثلا دیوان حافظ آدم نمیتونه بگه که در اونجا مسائل اجتماعی مطرح است، بحث‌های عرفانی مطرح است و بحث‌های عاشقانه مطرح است، ولی آدم بگه که خط خطی هست و شاعر تعهد اجتماعی خود در تمام اینجا انجام داده. پس مسئله بحث شاهکارهای ادبی کاملا جدا هست. هست. یعنی اونا به هر زبان دیگه که ترجمه شوند همو کیفیت و اثرگذاری رو دارن که در زبان اصلی و بومی خود داشتن و در هیچ مکان وابسته نیستن. مثل که امروز آثار مولانا بعد از 700 سال آفریده شدن، یعنی امو اثر نه تنها دارن بلکه بیشتر هم دارن و عمومی تر شده و جهانی تر شده. و از نظر زمانی هم فکر کنین بعد از 700 و چند سال این آثار نمردن و هر روز احیا میشن و تولد دوباره پیدا میکنن. پس شاهکارها مهم نیست که محتوای شاهکارها چی هست. مثلا مثنوی مولانا یک کتاب عرفانی هست، فوس گویته یک کتاب غیر عرفانی هست و همینطور جنگ و صلح تولستوی یک کتاب اجتماعی هست. اینا یک شکل مشترک دارن، بیشتر از اینا جاویدانی بودنشان هست، فرمانی بودن، فرامکانی بودن و فرازبانی بودنشان هست.
پس یعنی محتوای اخلاقی داشتن یا محتوای اجتماعی داشتن یا هدف یک اثر ادبی تعیین کننده از این است که اثر تا چه بازش هست، بلکه میرای ادب در داخل اثر باید مطرح باشه که ارزش اثر نشان بده. یعنی همونطور که شما گفتید مثلا امروز بعضی اشعار مدرسه بودیم اشعاری که نه هدف اجتماعی داره نه هدف دیگه داره، فقط از دیدگاه زیبایی زیباست و از اشعار ماندگار و جاودانشان میتونن که باشن، همونطور از آثار دیگه که شما یاد کردید. یعنی پس صحبت روی ایست که خود زیباشناسی شدی که در هنر مسائل اساسی ادب است، این کی تعیین میکنه، این چی رقم تعیین میشه. مثلا برای شناختن درست یک اثر ادبی یک تعداد بسیار خاص در جامعه توانایی از اینه دارن که اون تعیین بکنن. مثلا زرینکوب در کتاب نقد ادبی خود یک داستان را آورده از ریچاردز، یک منتقد معاصر انگلستان در حدود سالهای 1920 زندگی کرد و او برای شاگردهای خود در کمبریج چند قطع شعر می‌نویسه بدون که نام شاعر در زیر از او نوشته باشه و از اینا می‌خواهد که اینا برداشت خود از این اشعار بگویند، نظر خود در رابطه‌اش می‌دهد. اکثریت شاگردهایش اشعار شاعران بینامنشان و قسمی که در این کم نشان معذر خوبتر بررسی میکنن تا اشعار شاعرای نامدار، که ای برای ریچارد انگیزی از ایره میتر که در رابطه با نقد عملی باید کار کنن. سوال اینجاست که ارزش یک اثر ادبی همراه کدام معیارا میتونه که سنجش شود؟ وقتی اقلیت حتی وقتی که دهید مثال یک تعداد باسواد که خودشان میتونن این اشتباهی من را یک بزرگوار میسه برد اون میتونه مثلا شکسپیر چیز در رو شاعر به نام نشان که قدر تجربه هم نداره و زبان هم نداره و شعر شکسپیر مقدمتر قرار میکنه، بهتر او را میدانه، پس امی میارا را کی مطرح میکنه، چی اخه مطرح میشه و چون میتونه که یک اثر مثل چیزا جاودان بودن شاهنامه یا شکسپیر یا از هومر از اینا جاودان بانه.
ببینین، برای ارزیابی هر اثر ادبی به صورت عام هر اثر هنری دو نوع معیار وجود داره، دو ارزش نما وجود داره، یکی ذوق انسان است و یکی معیارهای دانش‌های ادبی. مثلا برای شعر معیارهای وجود داره، عروض وجود داره، در تمام کشورها عروض خود دارن، علم بدی، صنایع شعری، معانی، بیان یکی نوع است و یکی مسائل ذوق انسان است. چرا مثلا شاگرد ها این شعرها را انتخاب میکنن و استاد او را انتخاب میکنه؟ به خاطر از اینکه معیارهایی که در ذهن این استاد هست با اون معیارهایی که در ذهن شاگردا هست از نظر ذوقی و استثنایی از یک طرف فرق داره و از نظر آموزی و تجربه و مجهز بودن به معیارهای علمی هم فرق دارن. این دو تا از هم نخستین نقدهایی که در جهان به وجود آمده بیشتر نقدهای ذوقی یا نقد استحسانی بوده. همه امروز هم بیشتر نقد ذوقی بسیار مطرح است. شما یه شعر میخونین خوشتونه، این شعر کسی دیگه میخونه خوشش نمیاد. در مورد داستان، در مورد فیلم، در مورد تئاتر همه همه دور است. این معنی نداره که همه مردم یک چیز رو بپذیرن، مگر اینکه یک اثر ادبی در چنون سطح برسه که هم عوام و با معیارهای عمومی خود و هم خواص با معیارهای علمی را قبول کنند. وقتی ما از شاهکارها صحبت میکنیم، شاهکارها چنین خصوصیت دارند. خصوصیت شاهکارها ایست که شاهکار یا اثر ادبی جاودانه اثر ایست که هم عوام با ذوق خود میتونن او را تایید بکنن و لذت ببرن و چیزهای گوندردهای خود در او داستان، شعر و اثر ادبی پیدا بکنن و هم خواص.
آیا مثلا کمدی الهی را عوام میفهمن؟
خوب، کمدی ببینین نه تنها کمدی الهی نه، بلکه این سوال درباره تمام شاهکارها، تمام آثار ادبی کار می تمام آثار ادبی مردم عوام میفهمن. چرا کمدی الهی رو بگیم؟ ما این سوال یک گونه مطرح بکنیم که آیا حافظ همون گونه حرفایی که زده و مردم حتی دکاندارها، بقالها، واعظ به سر منبر و مطرب ترانه میخوانند، آیا همه این برداشت شعر حافظ ندارن؟ بعضی ها از لحن کلام حافظ خوششون میه، بعضی ها چیزهایی به پیش خود تعبیر میکنن. وقتی که شما میبینیم که در شعر حافظ بسیاری جاش قسمت های عربی هست، اون معنایش نمیفهمن ولی میخوانن، لذت میبرن. از این جهت هم هست که مثلا شعر حافظ، به مثال میگم، شعر حافظ قرائت های مختلفی داره. پیش یک آدم عارف شعر حافظ تمام شعرهایش عارفانه هست، هر حرفی که زده حرف عارفانه هست. پیش یک آدم فیلسوف و متفکر با او کوشش میکنه که مطابق تفکر خود چیزهایی پیدا بکنه و فلسفه و تفکر در مابین اینا پیدا بکنه. پیش یک آدم اهل ذوق و اهل مستی و اهل باده و اینا تعبیر دیگه و قرائت دیگه از این وجود داره. یک خصوصیت دیگه هم که در آثار برجسته و شاکارها وجود داره ایست که اینا خصلت هرمونیتیک داره. میگن امروز خصلت هرمونیتیک چی هست؟ این هست که شما از یک اثر ادبی که در یک مرحله تکاملی رسیده باشه میدانین معناهای مختلفی جستجو بکنین. هر قدر که یک اثر دارای معناهای مختلف باشه، تعلیل‌های مختلف باشه، با مو اندازه زیبایی‌های در او اثر نفته است و تسلط آفرینندهش میگه. کتاب های آسمانی هم همه طور هستند، قرآن هم همه طور هست که صدها ده ها تفسیر نوشته شده در حال باید یک تفسیر میداشت. چرا تعبیر قرآن طرف فرق میکنه؟ بعضی قرآن هم کتابی است که صرف نظر از مسائل محتوایی خود بسیار خصلت هرمونیتیک داره، یعنی که تعبیر پذیر از تعبیرهای مختلفه. حالا ممکن است کمدی ایرانی رو کسی بخونه با مو اندازه لذت ببره، نه بو اندازه که نویسندهش گفته، ولی در مورد آثار عادی، آثار درجه دوم و درجه سوم و حتی آثار عالی که امروز آفریده میشه و اینا در سطح شاهکارهای جهان نیستن، این مسئله نفته نیست که هر کسی از او اثر لذت ببره و هر کسی از او اثر این قرائت داشته باشه که کسی دیگه داره.